بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و صلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. به حمد الله یک بحث میشه گفت نه خیلی خیلی مفصل نه خیلی مختصر و موجز، بلکه با رعایت اعتدال، نه به اصطلاح خیلی بحث را طولانی داشتیم در این بحث رجالمون و نه خیلی مختصر که مطالب ضروری بمونه. البته در بعضی از جلساتمون پرسش هایی که دوستان داشتن، گرچه در جلسات قبل به نوعی مطرح کرده بودیم، ولی از نوع پرسش احساس کردم که شاید حق مطلب ادا نشده باشه، تفصیل بیشتری دادیم یا شاید به نوعی موجب تکرار هم شده باشه. از جمله سوالی که تقریبا این آخرین بحثمون هست که میخواهیم دیگه پرونده بحث رجال را که در روزهای چهارشنبه داشتیم بسته بشه، همون بحث فقه و اصول و تفسیر که البته تفسیر در شبهای جمعه هست که الحمدلله داره تایپ میشه و ویراستاری میشه، تقریبا احتمال میدم به 14-15 بلکه 16 جلد برسه. به عنوان اخلاق قرآنی 2 جلدش چاپ شده که به دوستان تقدیم کردیم. بحثی سوالی تقریبا یکی دو نفر از دوستان مطرح کردن که بالاخره ما برای معتبر بودن حدیث چه راه میانبری میتونیم داشته باشیم که معتبر بودن یک حدیث برامون روشن بشه و بتونیم به اون حدیث استناد بکنیم و حکم شرعی را از اون استنباط بکنیم. خب پاسخ این سوال رو قبلا در بحث‌ها دادیم، ولی باز لازم هست یک بحثی در این رابطه داشته باشیم. برای روشن شدن این که این حدیث معتبر هست یا نه، باید به چند امور متعدد ما توجه دقیق داشته باشیم. اولا اهمیت علم رجال را ما خوب بدونیم که یک ضرورتی است. علم رجال و شناختن رجال حدیث و رواتی که در حدیث قرار گرفتن و تا به معصوم علیه السلام برسن و این روات هستند که حدیث را به دست ما می رسانند، خب باید به این رجال حدیث ما آگاهی داشته باشیم. درست، این از مقدمات علم رجاله. و مرحوم صاحب ذریعه آقا بزرگ تهرانی جمله زیبایی داره که لا یسیر الفقیه فقیهن ما لم یکن رجالیان. فقیه فقیه نمیتونه بشه مگر اینکه رجالی باشه، حدیث شناس باشه. حدیث شناسی هم در گروه این است که روات حدیث رو انسان آگاهی داشته باشه. علامه حلی می‌فرماید که علم به حال روات حدیث از اساس احکام شرعی است و اصلا قواعد سمعیه که میشنویم و نقل میشه به ما اخبار معصومین علیهم السلام پایه‌گذاری شده بر همین علم به حال رجال و روات حدیث. پس بنابراین بر هر شخصی که میخواد فقیه بشه، مستهل بشه، معرفت حال روات و علم و آگاهی به اونها لازم هست و نباید در این رابطه کوتاهی کرد، برای اینکه اکثر احکام شرعیه از اخبار پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر استفاده میشه. پس بنابراین راه رسیدن به خبری که از رسول اکرم و اهل بیت سلام الله علیه اجمعین صادر شده این است که باید اون راهش چیه، همون روات رو باید ما شناسایی بکنیم. پس بنابراین باید روشن بشه برای ما که این روات حدیث، اساتید اینها و مسانید اینها، این روات یکی پس از دیگری باید تا به معصوم برسه روشن بشه برای ما که ثقه هست که ثقه نیست، که به روایتش عمل باید کرد که به روایتش نباید عمل کرد، اعتماد بهش نباید کرد، اینا رو باید شناسایی بکنیم. و همچنین به کتب رجالی که بیانگر احوال روات هستند باید به این کتب رجالی و مشخصات این کتب رجالی آگاهی داشته باشیم، چون هر تک تک این کتب رجالی یک ویژگی های خاصی دارن که لازم است بهشون مطلع بشیم ازشون. خدمت شما عرض کنم، مثلا اگر بخوایم بدونیم که فلان راوی از اصحاب کدام معصوم هست، اینجا چاره نداریم، باید رجوع بکنیم مثلا به رجال شیخ طوسی یا رجال برقی، چون این دو رجال هستند که این دو کتاب هستند که متکفل و عهده‌دار بیان این مسئله هستند که کدام راوی به اصطلاح از اصحاب کدام معصومه. البته بعد مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی و علامه مدرسه بعد کار کردن و گسترش دادن این به اصطلاح مسئله شناسایی حال اصحاب معصومین رو، اما سرسلسله این رجال طوسی و برقی هست که در محاسن مطرح کرده. یا مثلا بخواهیم مطلع بشیم که فلان راوی آیا صاحب تألیف هم هست، صاحب اصلی هست یا نه، اینجا باز به رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی که این دوتا تقریبا بیانگر همین مسئله هستن که کدام راوی دارای تألیف کتاب اصل یا نه. وقتی بخواهیم مطلع بشیم به روایاتی که از معصومین وارد شده در مدح یک راوی یا ذم یک راوی، رجال کشی لازم است بهش مراجعه بکنی. اما مذهب فلان راوی چه هست؟ آیا شیعه هست؟ سنیه؟ و زیدیه هست؟ کیسانیه هست؟ چی هست؟ از نظر مذهب رجال نجاشی این خیلی به اصطلاح مفید فایده است. این است که هر تک تک از رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال کشی وساقت و ضعف روات رو خوب بیان کردن، مطرح کردن. البته شیخ طوسی هم به وساقت و ضعف روات به اصطلاح در رجال خودش به طور کمی اشاره کرده. و یکی از چیزهایی که لازمه مشترکات روات رو، گاهی ممکنه دو تا سه تا راوی اسم مشترک دارن، حتی گاهی اسم پدرشون هم مشترکه. خب ممکن یکی ثقه است، یکی به اصطلاح زعال حدیثه، نشناسیم این رو دچار اشتباه میشیم. یکی از چیزهای عمده همینه، تمییز و جدا کردن مشترکات هست. ولذا اینجا خدمت شما عرض کنم دو تا کتاب خیلی برای ما بسیار فریادرس و دادرس میتونه باشه. یکی معجم رجال حدیث آیت الله لزمای خویی هست که 24 جلده، در به اصطلاح تمییز مشترکات خیلی مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این 24 جلد کتاب خیلی زحمت کشیده. چنانچه در تشخیص طبقات ربات هم موسوعه رجالیه مرحوم آقای بروزردی که 23 جلده، این هم خیلی مفید فایده است. پس اینا نکاتی بود که در اعتبار یک حدیث، یک روایت، شناسایی این بحث ها به اصطلاح کاملا برای ما یک کار ضروری است. کیفیت توصیگاتی که از ارباب رجال صادر شده، قبلا بحث کردیم توصیگات خاصه داریم، توصیگات به اصطلاح عامه داریم که قبلا مطرح کردیم، دیگه تکرار نکنیم. توصیگ خاصه این است که به نام یک راوی رو از اصحاب رجال توصیگ بکنن. توصیگ عامه نه، تحت یک ضابطه، مثلا اصحاب اجماع همشون قابل اعتنا هستن، یا اشخاصی که در کامل و زیاره آمدند توصیق عامه دارن. این هم بحثی است که قبلا اجمالا مطرح کرده بودیم و خدمت شما عرض کنم در پاسخ به این سوال این عزیز و بزرگوار لازم بود که اجمالا توضیحی مختصری داده بشه. مثلا در حدوداً از طبقه یک تا طبقه دوازدهم که الان اشاره میکنیم این طبقات چی هست، قبلاً هم اشاره کردیم ولی در پاسخ به این سوال برای اینکه تکمیل بشه، در رابطه با طبقات روات و همچنین اصحاب معصومین علیهم السلام الان توضیح میدم. مرحوم تجلیل از طبقه یک تا دوازده بیش از 1500 نفر از روات رو از در طبقه روات روشن کرده و قابل استفاده هست. در طبقات رجال از زمان شیخ طوسی، حتی قبل از مرحوم شیخ طوسی، رجال احمد ابن محمد ابن خالد برقی به همین عنوان طبقات رجال جزء 5 کتاب اصلی رجالی است که ایشون نوشته. البته شهید ثانی مرحوم علامه مجلسی تا زمان مرحوم آقای بروجردی کتابهایی در طبقات رجال نوشته شده و قسمت هایی از معظم رجال حدیث مرحوم آقای خویی هم به بحث طبقات رجال اختصاص داده که عرض کردم شناسایی این طبقات خیلی تاثیرگذاره در تشخیص و تمییز مشترکات، رواتی که اسم مشترک دارن، بعضی هاشون ثقه هستن، بعضی هاشون ضعیف هستن، مردود هستن، ولذا این خیلی برای ما کمک میکنه. معنای طبقه در علم رجال رو باز قبلن یادم میاد که عرض کردیم. شهید ثانی فرمود ات طبقت و عبارتون ان جماعت اشترک و فسن و لقائل مشایخ در البدایت و فدرایه صفحه 134. منظور یعنی طبقه این است که یک نفر، دو نفر، سه نفر، بالاخره راوی جماعتی هستند که در سن و ملاقات اساتید و مشایخ خودشون همزمان باشن، مشترک باشن، مثلا همقرن باشن، به نوعی همسن باشن. البته نباشه که یکی 9 سالشه یکی 90 سالشه، اینا ولو در یک قرن هستن، اما خب با این فاصله سنی هم طبقه حساب نمیشن و لذا هم از در سنی به هم نزدیک باشن و هم در نقل روایت هم با هم اشتراک داشته باشن، از یکدیگر روایت نقل بکنن، یا خدمت شما عرض کنم هر دو یا هر سه از یک مرویه ان، از یک استاد نقل روایت بکنن، اینا میشن هم طبقه. ولذا یک اجمالاً در این رابطه بخواهیم مطالبی محضرتون عرض بکنم، اهل حدیث طبقات رجال را به 6 طبقه تقسیم کردن، بعضی ها به 5 طبقه تقسیم کردن که این طبقات از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی شروع میشه تا به سید ابن طاووس ختم میشه. معروفترین طبقه بندی ها در بین متأخرین از سوی مرحوم علامه مجلسی و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی صورت گرفته. این است که طبقات روات و طبقات اصحاب، این دوتا رو اجمالاً توضیح میدیم. طبقه بندی روات به اعتبار همزمان بودنشون، نسبتاً همسن بودنشون در نقل حدیث، ولی طبقه بندی اصحاب به اعتبار همعصر بودن با معصومینه. این است که هر دوتا برای تشخیص مشترکات بسیار مفید و مؤثره، چه طبقات اصحاب چه طبقات روات. فعلا طبقه بندی روات رو خیلی اجمالا عرض کردم، قبلا به این بحث ما تعرض کردیم، در این حال اجمالا تعرض میکنیم. خب طبقه اول از روات کسانی هستند که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل کردند، مثل مثلا سلمان فارسی، ابوذر غفاری، ابو رافع و این قبیل از اشخاص. البته اشخاص دیگری هم هستن که مورد تایید نیستن، بالاخره به عنوان صحابه پیامبر از پیامبر خبر نقل کردند. این طبقه اوله. طبقه دوم کسانی که از امیرالمومنین علی علیه السلام، از حسنین روایت نقل کردن، مثل کمیل ابن زیاد، اسبغ ابن نباته. طبقه سوم کسانی که از امام سجاد روایت نقل کردن، مثل سعید ابن مسیب، ابو حمزه شمالی. طبقه چهارم از امام باقر علیه السلام، مثل زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر. طبقه پنجم کسانی که از امام صادق علیه السلام روایت نقل کردن، مثل حماد ابن عثمان و باز امام و جناب زراره و هشام، امثال اینها. طبقه ششم از امام کاظم علیه السلام روایت نقل کرده، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. طبقه هفتم رواتی مثل احمد ابن ابی نصر، احمد ابن ابی عمیر، احمد ابن محمد ابن خالد برقی قمی قرار دارن که از امام کاظم به بعد از ائمه معصومین، مثل خدمت شما عرض کنم امام صادق، امام رضا علیه السلام. بعد طبقه هشتم میرسه به علی ابن ابراهیم و پدرش هاشم. طبقه نهم جناب کلینی و احمد ابن ادریس قومی. طبقه دهم جعفر ابن محمد ابن قولوی هست. طبقه یازدهم مرحوم شیخ صدوق. و در طبقه دوازدهم شیخ طوسی رضوان الله علیهم اجمعین. البته در هر طبقه روایت خیلی متعددی وجود داره که با هم ملاقات کردن، از یکدیگر روایت نقل کردن. این است که مرحوم علامه مجلسی روات رو از ابو رافع که از رسول اکرم شروع شده تا شیخ طوسی طبقه بندی کرده و آگاهی از این طبقات برای آشنا شدن با علم رجال بسیار لازم و مفید هست. تا این شاخص افراد رو ما اجمالا مطرح کردیم و چهره های رجالی، وگرنه مثلا شیخ مفید که همزمان با شیخ کلینی هست مطرح نکردیم، چون جنبه فقهی شیخ مفید بر رجالی بودنش غلبه داره و الا میتونیم شیخ مفید را هم در کنار مرحوم شیخ کلینی مطرح کنیم. ولذا چون جنبه فقهی ایشون به اصطلاح غلبه داره، شاخص شیخ کلینی رو مطرح کردیم. این طبقات دوازدهگانه به اصطلاح روات بود که اجمالاً از هر طبقه یکی دو سه نفر مطرح شد. و اما طبقه بندی اصحاب که بر اساس اصحاب معصومین علیهم السلام طبقه بندی میشه، ببینیم هر کدوم صحابه با مثلا پیامبر اکرم، با حضرت علی علیه السلام، با حسنین، با امام سجاد، با امام باقر، با امام صادق صلوات الله علیه اجمعین همزمان بوده. تعداد اینها هم همون 12 تا هستن. چرا 14 معصوم داریم ولی طبقات معصومین 12 تا، طبقات اصحاب 12 تا شده؟ برای اینکه روایاتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها یا از حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا خیلی کم مطرح شده، ولذا از این جهت در طبقات اصحاب به تعداد 14 معصوم نیست، در اون تا اون حد نیست از این دو بزرگوار که طبقه ای تشکیل بشه. ولذا طبقات روات بیش از 12 تا مطرح نشده و بر این اساس در رأس هر طبقه از به اصطلاح اصحاب و روات خود معصومین قرار دارن، در کنار هم به اصطلاح اون رواتی که از معصومین روایت نقل میکنن به عنوان اصحاب، بعضی وقتا خود معصوم هم از معصوم قبلی روایت نقل میکنه. ولذا طبقه اول رواتی که از رسول خدا روایت نقل کرده، در رأس آنها علی علیه السلام هست و جابر ابن عبدالله انصاری هست، سلمان فارسی هست، ابوذر غفاری هست و برخی دیگر از بزرگانی که مورد اعتماد هستند. که البته از کنم اصحابی هم هستم ممکن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل خبر کرده باشم به عنوان صحابه مطرحن، ولی مورد قبول نیستن، مثل ابو هریره و حتی معاویه یا بالاخره اشخاص دیگر. طبقه دوم رواتی که از علی علیه السلام نقل روایت کردن که در رأس اونها حسنین علیه السلام هستن، اسفر ابن نباته هست، مالک اشتر هست، اویس قرنی هست، سلمان هست، ابوذر هست. طبقه سوم اصحاب امام حسن مصطفی است که مستقیما از حضرت روایت نقل کرده، مثل جابر ابن عبدالله انصاری، سلیم ابن قیس و سعد ابن عباده انصاری، حبیب ابن مظاهر، سلمان و ابوذر از این بزرگوار روایت نقل کردن. یا طبقه چهارم اصحاب امام حسین علیه السلام هستن، هم جابر ابن عبدالله انصاری، ابوذر، جون و زفر ابن ابوالفضل ها. طبقه پنجم اصحاب امام سجاد علیه السلام هستن، مثل حمید ابن مسلم، ابو حمزه شمالی، زید ابن علی، ابان ابن تغلب و فرزدق و دیگر از اصحاب امام سجاد علیه السلام. طبقه ششم اصحاب امام باقر علیه السلام از مثل زراره، برید، محمد ابن مسلم و ابو بصیر. طبقه هفتم اصحاب امام صادق علیه السلام مثل فزید، مفضل، ابن عزینه، جمیل، حماد، زراره. طبقه هشتم اصحاب امام کاظم علیه السلام مثل علی ابن یقطین، مثل صفوان ابن یحیی، مثل جمال، مثل عبدالله ابن سنان. طبقه نهم اصحاب امام رضا علیه السلام است، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی، زکریا ابن آدم قومی که همین شیخان دفن، ابن ادریس قومی و علی ابن محزیار اهوازی که همون در اهواز هم دفن شده. طبقه دهم اصحاب امام جواد علیه السلام است، مثل حسین ابن سعید اهوازی و سهل ابن زیاد. طبقه یازدهم اصحاب امام هادی علیه السلام هست، مثل ابان ابن سلط بغدادی، احمد ابن محمد ابن عبدالله اشعری و ابراهیم ابن محزیار اهوازی. طبقه دوازدهم اصحاب امام عسکری علیه السلام هست، مثل عبدالعظیم حسنی که عبدالعظیم دفنه که زیارتش به اندازه زیارت حضرت امام حسین علیه السلام عذر و سپاداش داره، عبدالله ابن جعفر همیری قومی. این طبقه بندی و شناخت افراد هر طبقه در شناخت سند روایت، اعتبار اون و تشخیص افراد مشترک و متشابه بسیار کمک میکنه. این خدمت شما عرض کنم قابل توجه هست که عرض کردم گاهی ممکنه که ما دو نفر، سه نفر، چهار نفر راوی همنام داریم، سمیع هم هستن، اسمشون مشترکه، اما اگر ممکنه یکی از اصحاب امام صادق باشه، یکی از اصحاب امام سجاد علیه السلام باشه. مثلا فرض کنیم همون ابو حمزه از اصحاب امام رضا علیه السلام هم هست، از اصحاب امام سجاد علیه السلام هم هست، منتها دو نفرن. ابو حمزه شمالی که از اصحاب امام سجاد از آدم صادق و زلالی هست، یک شیعه هست، ولی ابو حمزه بطائینی که خدمت شما عرض کنم از امام رضا و از امام کاظم روایت نقل کرده آدم نادرستی است. مرحوم آقای خویی در موجم رجال حدیث خود برای طبقات عددگذاری نکرده، فرموده هر راوی معتبر که توصیل داره ما به نظر ما یک طبقه حساب میشه. یک فرق اجمالی بین طبقات رجال مرحوم علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی، با مرحوم آقای بروجردی که خوبه که اجمالا اشاره بکنیم. هر دو بزرگوار اینها رجال را به 12 طبقه تقسیم کردند. منتها با یه فرقی که مرحوم مجلسی طبقات را از پایین به بالا، از شیخ طوسی تا به طرف امام، خدمت شما عرض کنم، امیرالمومنین برسه، که طبقه اول را ایشون شیخ طوسی و نجاشی حساب کرده، طبقه دوم را شیخ مفید و ابن غزایری حساب کرده، طبقه سوم را شیخ صدوق و احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قومی رحمت الله تعالی علیه حساب کرده، طبقه چهارم شیخ کلینی و شیخ کشی قرار داده که همزمان بودند، طبقه پنجم علی ابن ابراهیم قومی و احمد ابن ادریس قومی، طبقه ششم احمد ابن محمد ابن خالد برقی، طبقه هفتم سعید ابن حسین اهوازی، طبقه هشتم ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی که از اصحاب امام کاظم علیه السلام هستند، طبقه نهم اصحاب امام صادق، طبقه دهم اصحاب امام باقر، طبقه یازدهم اصحاب امام سجاد، طبقه دوازدهم اصحاب امام حسن و امام حسین یعنی حسنین و اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام. می‌بینیم که از پایین به بالا از شیخ طوسی و نجاشی شروع میشه تا برسه به اصحاب حسنین و اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام. از پایین به بالا شروع کرده مرحوم علامه مجلسی. اما مرحوم آقای بروجردی برعکس علامه مجلسی طبقات را از اول به پایین، از بالا به پایین شروع کرده. ولی زایشون بر اساس سن راوی که معمولا بین 60 و 70 هست، از شیخ طوسی تا زمان رسول اکرم رو در 12 طبقه ایشون به اصطلاح سینش کرده. طبقه اول و دوم اصحاب امیرالمومنین و حسنین هستند، طبقه سوم اصحاب امام سجاد، طبقه چهارم اغلب از امام باقر و یک کمی هم از امام صادق روایت نقل میکنه، طبقه چهارم، طبقه پنجم از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت نقل کرده، طبقه ششم اغلب از امام رضا روایت نقل میکنن و ندرتن از امام جواد علیه السلام، طبقه هفتم به طور نادر از امام جواد و اغلب از امام هادی و امام عسکری روایت نقل میکنن که یکی از نواب امام زمان علیه السلام در این طبقه که همین عثمان ابن سعید عمری هست که در طبقه هفتمه. در طبقه هشتم روات آن به طور خیلی نادر از امام هادی و عسکری روایت نقل میکنه، یکی از نواب امام عصر علیه السلام یعنی محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نیز باز در این طبقه وجود داره. طبقه نهم نایبان دیگر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا یعنی حسین ابن روح علی ابن محمد سمری قرار داره. طبقه دهم شروع غیبت صغراست که شیخ صدوق در اون طبقه هست، منتها از امام روایتی نقل نمی کنه. شیخ صدوق در طبقه دهم در زمان غیبت صغرا شیخ صدوق بوده. طبقه یازدهم شیخ مفید است که باز روایتی از امام علیه السلام نقل نمی کنه. طبقه دوازدهم شیخ طوسی است که در آخرین طبقه رجالی قرار گرفته. مرحوم آقای بروجردی از زمان شیخ طوسی تا زمان محدث نوری را هم به 24 طبقه تنظیم کرده و مرحوم آقای بروجردی استاد خودش مرحوم آقای آخوند رو و شیخ الشریعه اصفهانی را هم جز طبقه 24 قرار داده. این چنینه. پس بنابراین 24 طبقه هم مرحوم آقای بروجردی به اصطلاح در طبقات رجال در معجم رجالش مطرح فرموده. خب بنابراین فواید و آثار این طبقات عرض کردیم که در تشخیص حدیث مسند و مرسل خیلی تأثیر گذاره، چون گفتیم طبقه را مرحوم شیخ مرحوم شهید سانه گفت الطبقت و عبارتون ان جماعت اشترک و فی سن و لقاء المشایخ، طبقه عبارت از یه جماعتی که در سن سال و در ملاقات مشایخ با هم مشترک هستن، که البته این همسن بودن یک قید غالبی است، گاهی استثناءن مثلا مثل جابر بن عبدالله انصاری که ممکن است از چند امام معصوم روایت نقل بکنه. و خدمت شما عرض کنم این چنینه. بعد مرحوم شهید رحمت الله تعالی علیه می فرماید فائده به اصطلاح این آگاهی به طبقات این است که انسان از تداخل متشابهه این دوتا اسم با هم دیگه امنیت پیدا میکنه و امکان میده به انسان که مطلع بشه، به اصطلاح تدلیس نشه. چون گاهی عرض کردم ممکنه که به طور مثال علی ابن حمزه، یکی علی ابن حمزه شمالی هست که از اصحاب امام سجاد علیه السلام و ثقه است، دیگری علی ابن حمزه بطائنی است که از اصحاب امام صادق بوده و ثقه نیست. ولی اگر طبقه اونها معلوم باشه که از چه کسی نقل میکنه خبر رو، مشخص میشه که کدام علی ابن حمزه است. آیا علی ابن حمزه ثقه است یا علی ابن حمزه غیر ثقه است؟ این هست که خدمت شما عرض کنم باید خیلی توجه بکنیم که اینها بسیار مفیده. گاهی عرض کردم اسم متشابه زیاده. مثلا احمد ابن محمد در بین روات زیادن، گاهی حتی جد اونها هم با هم مشترکه. احمد ابن محمد ابن عیسی مثلا یکی از اوناست. در این موارد گاهی با تشخیص طبقه مشخص میشه که کدام احمد ابن محمد هست. یکی از اونها از امام صادق روایت نقل میکنه که اصلا توثیق نداره، یکی از امام رضا نقل خبر میکنه که توثیق داره. در معجم رجال حدیث جلد 1 صفحه 151 خدمت شما عرض کنم مرحوم آقای خویی کاملا به این توجه فرموده و رحمت الله تعالی علیه در رجال واقعا خیلی زحمت کشیده. یا مثلا ابان ابن تقلب از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. اگر شخصی به نام ابان ابن تقلب از امام رضا روایت نقل بکنه، معلوم می شود که اون ابان ابن تقلب زمان امام صادق که از به اسلام اصحاب مشهور و موثق حضرت هست، به اصطلاح اون مورد قبوله. این است که اگر ابان ابن تقلب از امام رضا مثلا روایت نقل بکنه، معلوم میشه که اون ابان ابن تقلب امام صادق علیه السلام نیست، چون ابان ابن تقلب متوفای سال 141 هست و محمد ابن سنان متوفای 220 هست که از در طبقه با هم هیچ سازگاری ندارن. پس بنابراین تشخیص طبقات برای تشخیص موثق از غیر موثق در تمییز مشترکات خیلی برای ما میتونه کمک بکنه. انشالله که امیدوارم خداوند به تک تک شما سروران عزیز توفیق روزافزون عنایت بکنه. و برای سهولت اجمالا عرض بکنم که شما میتونید این طبقات اصحاب اونایی که موثق هستن یا طبقات روات اونایی که موثق هستن، مثلا 12 طبقه که معلوم شد، اون شاخص هایی که 2-3 نفر که به عنوان مثال بیان شد، میتونید اینها را یادداشت بکنید، یه مثلا یه هفته یک ماه به اینها ممارست بکنید، به ترتیب تکرار بکنید، یا بالاخره اینها همشون به گردن ما حق دارن از پرچمدار نقل خبر از معصومین هستن، به برکت اینها روایات صحیحه و معتبره به ما رسیده. میتونید مثلا 40 نفر 50 نفر 60 نفر از اینها رو به ترتیب طبقات در نماز وتر، قنوت نماز وترتون براشون طلب رحمت و مغفرت بکنید. هم یه نوع قدرشناسی است و هم خوب به یادتون میاد که کی کدوم طبقه هست و اصحاب کدوم معصوم هست. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق روزافزون در فهم احکام دینی که عرض کردم محوریت استنباط و فهم احکام دینی در گرو احادیث معتبری که از اهل بیت به ما میرسه و این هم در گرو شناخت و معرفت رجال حدیث هست. خداوند همه تون رو انشاءالله عاقبت به خیر بکنه، توفیق علم و عمل بهتون انشاءالله عنایت بکنه. توصیه این هست که سجده های طولانی حداقل در شبانه روز یکی دو تا سجده طولانی داشته باشید و به نعمت های الهی لحظه به لحظه توجه بکنید. سلامتی، چشم سالم، گوش سالم، بدن سالم، بالاخره همه اینها شکرگزار باشیم. خداوند انشاءالله خیر و برکات معنویش رو به ما عنایت میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم. خصوصا این روزهای پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه رو سه روز که روزه بگیرید ده برابر بشه. من جا عبل حسنت فله و عشر امثاله ها، انگار کل 30 روز را روزه گرفتید و از محضرتون التماس دعا داریم. ما شما را دعا میکنیم، شما هم ما را دعای از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. باز اگر سوالی داشتید محضرتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.